بسم الله الرحمن الرحیم. قال الصادق عليه السلام ان الله علم ان الذنب خير للمؤمن من العجب ولولا ذلك ما ابتلى الله مؤمنا بذنب ابدا. روایتی از کتاب طهر العقول، من اجازه میخوام که فقط ترجمهش کنم و بعد در قسمت پایانی بحثم که چند کلمه درباره پایان ماه رمضان با هم صحبت خواهیم کرد به این روایت برگردم. اما این روایت رو بارها از من اشارهش رو شنیدید و شنیدن متن حدیث هم به نظرم خالی از لطف نخواهد. بسیار روایت عمیق و مهمیه، خیلی مهم. احساس میکنم یکی از این روایت بسیار درخشانه که جای تحقیق فلسفی و عرفانی و انسان شناسانه و حتی توحیدی و اخلاقی خیلی خیلی زیادی داره. همین یه جمله و کلیدهای بسیار مهمی رو در درک مباحثی از این سنخ که اشاره کردم در اختیار ما قرار میده. در مسائل تربیتی، در مسائل مربوط به توحید، اخلاق انسانی، انسان شناسی، عرفان، خیلی خیلی دارد مهم. امام صادق میفرمایند که خداوند دانست که ان الذنب گناه خیر للمؤمن من العجب. خیلی مطلب عجیبه. خدا میداند که گناه برای مؤمن بهتره تا عجب. حالا خودپسندی میخواد بگید، هر اسمی میخواد روش بذارید، من همون لغت عجب رو به کار میبرم چون این لغت در متون دینی ما کاملا معنا داره و حرف در برش زدن خودش یک ترم ترمینولوژیکه. هیچ لزومی نمیبینم که ما این لغت رو ترجمه کنیم، انقدر تعریف شده و انقدر در اطرافش مطالب دیگه وجود داره و در شبکه اطرافش در برش حرف زده شده که من ترجیح میدم از همین لغت استفاده کنم. به نظرم از ترمینولوژیک درست داره که همین لغت رو به کار ببرم. خدا میدانست که گناه برای مؤمن بهتره تا اوج، و اگر نه این بود ولولا ذلک مبتلا الله مؤمنا بذنب ابدا. اگر نه این بود خدا هیچ مؤمنی رو به گناه مبتلا نمی کرد. چقدر حرف تویده باید. چه معنی دارد که می گوییم خداوند مؤمن رو به گناه مبتلا می کنه؟ چه معنی دارد که می گوید گناه برای مؤمن بهتر تا عجب؟ دقیقا این روایت چی میخواد به ما بفهمونه و چی میخواد به ما بگه؟ اجازه بدید من به همین جا اکتفا بکنم و شاید در آخر گفتارم یه اشاره‌ای بکنم و برگردم به این حدیث و به سرعت وارد بحث اصلیمون بشیم که بحث بسیار بسیار شنیدنیه. لااقل برای من که خیلی گفتنیه، انشاءالله برای شما شنیدنی باشه. به نظرم بسیار موضوع مهمی در مقابل ما کلیدش هم از سرعت قبل دادیم. اما قبلش چهار موضوع هستش که من باید بگم به شما خارج از درس. از این چهار موضوع سه موضوع رو اجازه بدید آخر درس بگم، ولی حتما بگم. اینه که بهم یادآوری کنید سه موضوع رو من آخر درس بگم، ولی چهارمیشو بذارید اول بگم آخرم بگم هر دو. چهارمیش اینه که هفته آینده هم کلاس ما تعطیل خواهد بود دیگه، لزومی هم نداره توضیح بدم چرا و اینها. به اصل هفته آینده کلاس نخواهیم داشت. انشاءالله جلسه بعدی کلاس ما میشه اول مهر، درسته؟ دقیقا میشه اول مهر. انشاءالله اول مهر همون ساعت 3 بعد از ظهر، با اینکه ساعت رو هم عوض میکنن، ولی ما همون ساعت 3 بعد از ظهر کلاسمون رو داریم، همون ساعت هم برگزار خواهیم کرد برای جلسه. اینو گفته باشم. سه موضوع دیگه که عرض کنم که من آخری کلاس حتما بهم یادآوری کنید که در برش صحبت. خب یه صلوات دیگه هم بفرستید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم و اذل فرعون قومه و ما حدا. جلسه قبل رسیدیم به آیه 79 سوره طه و درباره این دو تا آیه صحبت کردیم. گفتیم دیگه این پایان یک فصل مهمی از سوره طه است و بعد از اون وارد ماجرای سامری میشه، این سوره که محور اصلی گفتگوی ماست. منتها گفتیم برای اینکه بتونیم ماجرای سامری رو خوب بفهمیم که اساساً من سوره طه رو برای همین ماجرای سامری انتخاب کردم، قبلا هم گفتم اینو بهتون، برای اینکه بتونیم ماجرای سامری رو خوب بفهمیم ناچاریم که بنی اسرائیلیا رو یه مقداری دقیق‌تر بفهمیم و دقیق‌تر تحلیلشون کنیم. و این که باید بنی اسرائیلی ها رو دقیق‌تر بفهمیم و تحلیل کنیم هم من شواهدش رو از خود قرآن به شما خواهم گفت که چرا قرآن میگه که باید اینجوری ماجرای سامری رو بفهمید. چیز عجیبی هم نیست. شما زیر لغت اجل، اجل یعنی خوساله، زیر لغت اجل در قرآن یه نگاهی بیاندازید، تقریبا تمام موارد مربوط به اجل همون ماجرای سامری و گوساله. من الان تو ذهنم نمیاد که قرآن جای دیگه‌ای کلمه اجل رو به کار برده باشه و مربوط به موضوع سامری نباشه. خب عجیب هم نیست، بالاخره قرآن کتاب خطابی که نیست، کتاب هدایتی، برای وقتی درباره گوساله حرف میزنه قاعدتاً در موضوعی درباره گوساله حرف میزنه که بهش مربوط، به این از هدفش مربوط بوده. این چیز عجیبی نیست. اما اگر این لغت رو در قرآن دنبال کنید منظور منو کاملا میفهمید که قرآن وقتی بحث گوساله رو مطرح میکنه که همون گوساله سامریه، چجوری مرتبطش میکنه با موضوعات دیگه‌ای که در قصه بنی اسرائیل وجود داره. و اون وقت شما متوجه میشید که عجب، ماجرای سامری به اینها مربوطه. حالا من به آیات شماش میرسم و بهتون توضیح میدم، ولی خلاصه منظورم اینه که سامری رو میخواید بفهمید باید بنی اسرائیل خیلی دقیق فهمیده باشید قبل از این اتفاق. یعنی باید بفهمید اینا چجور آدمایی بودن تا بتونیم ماجرای سامری رو درست بفهمیم که چه. و به همین دلیل بود که ما برای اینکه بنی اسرائیلیا رو بتونیم بفهمیم خودمون رو ناچار دیدیم که فرعونیان رو بفهمیم. حسمون هم گفتیم چرا این رو ناچاریم فرعونیان رو بفهمیم. قرآن هم در این باره باز شواهدی داره که شما اینا رو میخواید بفهمید باید اونا رو بفهمید. و بالاخره این نظریه رو مطرح کردیم که به نظر میاد آیات قرآن این نظریه رو تایید میکنن که تو گویی تفاوت ماهوی خاصی میان طرز فکر فرعونیان، نه خود فرعونیان، با بنی اسرائیلیان وجود نداره. اینا هر دوشون دوچار یک اعوجاج مشترک در قبال دین بودن. تفاوتش این بود که فرعونیان یک انحرافی و یک بدفهمی نسبت به ماهیت و صورت مسئله دین داشتن و در عین حال دین براشون چه بود؟ منافع مادیشون رو در این زندگی به خطر می‌انداخت، حکومتشون رو می‌گرفت دیگه. بنی اسرائیلیان هم نه موسا، نه هارون، نه بزرگان بنی اسرائیل، بنی اسرائیلیان هم دچار همین سوء فهم و همین سوء برداشت از ماهیت و سوء مسئله دین بودن. اما از قضا این دین حالا براشون منفعت داشت دیگه، اونا رو از قید و بند فرعون نجات می‌داد. این خیلی نکته مهمه. به هم دلیلی که در جلسه قبل اشاره کردیم من یکم یادآوری میکنم ولی سریع میخوام بپرم مثلا که بحث جدیده. یادآوری کردیم که شما میبینید رفتارهای بنی اسرائیلیان و فرعونیان در قبال دین و در قبال موسی از قضا خیلی هم شبیه، درست همون جوری که بنی اسرائیلیان دائم میرن پیش موسی میگن اد اولنا ربک، هیچ وقت نمیگن اد اولنا ربنا، که چیکار کن که خدای تو یک کاری برای ما بکنه. میبینید فرعونیان هم درست با همین ترمینولوژی با موسی مواجه میشن، اد اولنا ربک که لئن کشفت عنا الرزق لیؤمنن لک، این هم حرف فرعونی هست به این همه این هست. و بسیار جالبه که موسی با هر دوشون همین رفتار رو میکنه و از هر دوشون هم جواب مشترک میشنوه، یعنی به محض اینکه مشکلشون برطرف میشه در زمان کوتاهی دوباره همون آش و همون کاسه. این اتفاق هم درباره فرعونیا افتاده هم درباره بنی اسرائیل افتاده. درباره بنی اسرائیل که واضحه چقدر، حالا شما همین حدود 100 آیه اول سوره بقره رو بخونید کاملا داره همین موضوع رو به شما یادآوری میکنه که ما چقدر اینا چه کارایی کردیم بعد اینا بود پشترش چه شدن چه شدن چه شدن. برای فرعونیا هم همینجور بود قضیه، یادتون میاد دیگه ما اینها رو امتحان کردیم به بلا انداختیم که اون امنیت و آسایش رو ازشون گرفتیم که بلکه لعلهم یرجعون، بلکه رجوع کنن به اون چی که باید. بعد هر بار که میشد میومدن پیش موسی میگفتن که مشکل ما رو برطرف کن، اون مشکلات بزرگی هم بود ما درست میشیم. موسی هم با مدارا، موسی که میگن در واقع خداوند با مدارا این کارا رو براشون میکرد، اما دوباره میشدن همونی که بودن، هم فرعونی ها اینجور بودن هم بنی. این بسیار نکته تکون دهنده ایه. بنابراین ما باید ببینیم که چی بوده، چه نقطه مشترکی در طرز تفکر اینها بوده که چنین زحیاتی به دین رو و چنین اعوجاجی در دینداری رو براشون فراهم آورده. آخر سر هم میبینید حتی شخص خرحال هم ایمان میاره، ایمانی، اما چه جوری؟ این نکته رو که در نظر بگیرید، این آیه آخر دوباره یک درخش، آیه آخری که الان برای دوباره یک درخششی برای ما پیدا میکنه. و اذل فرعون قومه و ما هدا، بعد درود پشتر این اذل فرعون قومه و ما هدا وارد ماجرای سامری میشه برای بنی اسرائیلیان، انگار میخواد بگه همون بلایی که فرعون سر قومش آورده بود و بالاخره اینها رو به کام دریا برد، بنی اسرائیلیان با همین بلا مواجه. من یک شباهت دیگر بگم، مثلا ببینید وقتی بنی اسرائیلی ها میرن پیش موسی و شکایت میکنن، یا وقتی قرآن قصه های بنی اسرائیلی ها رو براشون یادآوری میکنه، مثلا همون بزرگترین مصیبتشون که فرعون اینا رو استثمار میکرد، زنانشون رو زنده نگه میداشت و مردانشون رو میکشت، بلا استثنا، تقریبا بلا استثنا، هم خود قرآن و هم اونجایی که قرآن از قول موسی صحبت میکنه راجع به این قضیه، این تعبیر رو به کار میبره. و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، خیلی وضعیت عظیمی بود، خیلی واقعا سنگینه این اتفاق. اما ببینید آقای بنی اسرائیلی ها، این نکته رو توجه کنید، در این ماجرا، در این مصیبت هایی که بر شما وارد می شد، فی ذالکم بلاء، امتحانی بود از سوی خدا، نه از سوی خدا، بلاء من ربکم، امتحانی از جانب ربتان. میبینید اینو موسی بهشون میگه، قرآن هم وقتی با بنی اسرائیلی ها، یعنی نه از زبان موسی، وقتی خود قرآن مستقیم با بنی اسرائیلی ها مواجه میشه، باید همین تعبیر رو به کار میبره. و این دقیقا همون تعبیری که بنی اسرائیلی ها تا آخر هم ازش غافلن، چون گویی قرآن میخواد بگه همین هم ازش غافلن. بلاست اولا، امتحان است، باید بفهمید امتحان یعنی چی. بعد من رب بکن، این رب بتون رو چرا نمیبینید؟ این همین گفتار رو موسی با فرعونیان داره، یا خداوند وقتی در باره فرعونیان صحبت میکنه، باید همین تعبیر رو اگه اشتباه نکنم به کار میبره که بلا اون من رب بکن این ماجرا، برای که متوجه حقیقت دیگه میشید. اما شما باز با همون نگاه ابزار نگارانه تون نسبت به زندگی همه این چیزها رو در نظر نمیگیرید. تنها چیزی که در نظر میگیرید این هستش که خدا رو نمیبینید، فلسفه زندگی رو نمیبینید، مبدا رو نمیبینید، معاد رو نمیبینید، فقط اینو میبینید، همون قسمت عظیمش رو میبینید. واسه همین میرید پیش موسی، چی میگید؟ میگی موسی این چه دینی شد؟ قبل از اینکه تو بیای ما گرفتار بودیم، بعد از اینم که تو اومدی بازم گرفتار. خوب دقت کنید، فرعون یا محمد اینا و خیلی زیادن این نکات مشتری، خیلی زیادن. در همون سوره اعراف خودتون برید دیگه بخونید، من فقط یادآوری میکنم. بعد از اینکه سوره اعراف هم یکی از اون جاهاییه که درباره سامری قرآن خیلی مفصل حرف میزنه، ولی اسمشو نمیزنه. اسم سامری رو فقط در سوره طه میزنه، ولی در سوره اعراف هم خیلی مفصل گفتم قبلا در درباره سامری حرف میزنه. ببینید اونجا هم میبینید در نتیجه گیری نهایی حتی الفاظ و کلماتی که قرآن در توصیف بنی اسرائیل به کار میبره عیناً شبیه الفاظ و کلماتیه که در توصیف فرعونیا به کار میبره. اینا به ما کلید میده. و حالا هیچ کدوم اینا مگر نبود، به نظر میاد چی گفتم به نظر. حالا من الان چون از روی قرآن نمیخونم اینقدر نمیخوام محکم و با اطمینان حرف بزنم، ولی حالا جلوتر که بریم دونه دونه این آیات رو بهش سر میخوریم و بهش اشاره میکنیم. ولی هیچ کدوم اینا نبود، به اندازه کافی آیات قرآن و همچنین نگاه عقلانی ما به قرآن به ما اینو میگه. قومی که سالها تحت اسارت فرهنگی و اقتصادی و همه چی و سیاسی فرعونیا قرار گرفتن، خیلی خیلی طبیعیه که از نظر فکری هم تحت تاثیر اونا واقع شده باشن و رسوبات اندیشه های اونا در اونا مونده باشه، که اتفاقا هم مونده. باز ما این نکته رو در گفتگوهای مؤمن آل فرعون هم نشون دادیم و در خیلی جاهای دیگه قرآن هم نشون دادیم. خب به این ترتیب انگار قرآن میخواد بگه و اذل فرعون قومه و ما حدا، فرعون قومش رو گمراه کرد تا در دریا بردشون و هدایتشون نکرد. این رو داشته باشید. حالا بگم به سه سامجی رو خیلی این آیه تکون دهنده است. یه مقدار که جلوتر بریم من باز درباره همین آیه هم بیشتر نکاتی رو که به نظرم رسیده براتون خواهم گفت. خب نکته این بود، خوب دقت کن، جلسه قبل به اینجا رسید بحث ما، که آقا جان قرآن وقتی که ماجرای عبور بنی اسرائیلیا را از دریا توصیف میکنه، مثلا در سوره بقره میگه و اذ فرقنا بكم البحر و انجیناکم من آل فرعون و انتم تنظرون. بابا باور نکردنی ترین صحنه‌ای که میشه یک انسان در تمام تاریخ به چشم ببینه، این حرفی که میزنم واقعا اقراق نمی کنم، واقعا اقراق نمی کنم. باور نکردنی ترین صحنه‌ای که امکان داره یک انسان در تمام تاریخ به چشم ببینه، صحنه عبور موسی و یارانش از دریا. یه بار فقط صورت مسئله، صورت این اتفاق رو یه بار برای خودتون تعریف کنید. موسی در حالی که اینو گفتن ما تموم شدیم، اصلا خورده شدیم، موسی اثر شدن به دریا، دریا مثل دوتا کوه. این تعبیر دوتا کوه هم تعبیر قرآنه، با تعبیر من نیست، فکر کنم در سوره شعرا که تود العظیم مثل دوتا کوه بزرگ شد دریا، کوه مثل دوتا کوه بزرگ دریا باز شد، زمین خشک شد، یبسا زمینی که نمناک بود حالا خشک خشک. حالا موسی و بنی اسرائیل با ترس، با لرز، با احتیاط از میان این دو کوه آب عبور میکنن، رفت میشن. بعد فرعونیان باز با ترس و لرز، خب اینا که رفتن ما هم بریم. بعد که اینا میان دنبالشون، اینا که از دریا عبور میکنن، این دریا هم میاد، این دوتا کوه آب هم میاد، که به این تعبیر دهشتناکی که علامه اشاره کرد فقشیهم من الیمن ما غشیهم، مثل مورچه هایی که لای پتو گیر کنن، تعبیری نیست، غشیهم مثل مورچه هایی که لای منافع و پتو گیر کنن، مثل شبی که میاد و لیل ادا یخشاه و ناگهان همه جا رو فرا میگیره تاریک میشن، این فرعونی های دریا قرق شد. قرآن این نکته رو میگه و انتم رو میکنه به بنی اسرائیل و انتم تنظرون، شما دیدید به چه حالی تو چه خودتون دیدید، خواب نبود، شما دیدید این فرعونی‌ها که مردانتون میکشتن، زنانتون زنده نگه داشتن، دنبالتون کردن، به ساحل رسیدید، همه چیز تمام شد. بعد موسای عطاشو زد، این دریا اینجوری شد، دیدید عبور کردید، دیدید اونها گرفتار شدن، اینا رو به چشم خودتون دیدید. بعد چیکار کردید؟ چیکار کردید؟ من گفتم اولین کاری کردید این که موسا برای ما یه بت درست کن. اولین حرفتون این بوده موسا. الان خواهم بود. دومین حرفتون این بود که عرض کنم که موسا ببینید تو رو به خدا حتی نیمدن بپرسن موسا این قدرت الهی ما چه نسبتی باهاش داریم؟ موسا سعادت چیه؟ موسا واقعیت چیه؟ موسایی که به تور رفت، موسا از تور برای ما چی آوردی؟ موسا زندگی درست چیه؟ موسا زیبایی چیه؟ موسا خدا چیه؟ موسا عبادت چیه؟ یک کدوم این حرفا بینشون نیست. بینشون چیه؟ که موسا خیلی گرمه، خیلی گرمه. موسا گشنه مونه اینجا که کسان نیست ما بخوریم. بعدم با چه تدبیری؟ اول اولانا رفتک برو به ربت بگو که ما خیلی گرمونه، خیلی قضا میخواییم. حالا ببینید مدارای موسا رو همونجوری که با فرعونیا مدارا میکرد، مدارای موسا، مدارای خداوند با اینا که اشکالی نداره. خب راست میگن، بالاخره انسان هم قضا احتیاج دارن. من و سلوا میریخت، حالا بردون بعدا خواهم بود من و سلوا این قضاهای آسمانی چه بود؟ چه توی صفره اینا میریخت، گردتون بود، یه ابری بالا سرشون را میرن، هر جایی تو این بیابو را میرن یه ابری بالا سرشون سایه میکرد براشون. اینا رو به چش خودشون دیدن، به چش خود این قرآن میگه، میگه به چش خودتون دیدید همه این چیزا. خب بعد اصل عملشون چه بود؟ خسته شدیم از این قضای آسمان، باقالی میخواییم، عدس میخواییم، پیاز میخواییم، سیر میخواییم. فقلنا ربک، ای خدا فقلنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قطائها و عدسها و فومها و بقلها. نه نه همین میباییم بقلها هم بقلی و قطائها سیر و فومها و عدسها و بقلها پیاز عدس چه میتونم او باشه. باز بعد موسا چه گفت؟ اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، چیز پست رو به چیز خوب هم میخواید عوض بکنید؟ ببینید این تعبیر بذارید کنار اون تعبیری که فرعون میگفت ام انا خیر ام هذا الذی مهین ولا یکاد یبین. یک بار نرفتن این جماعت فکر کنن که آقا اصلا خیر چیه، خوب چیه، بد چیه، من قضا رو برای چی میخوام؟ قضاست که موضوعیت داره برای من، یا من قضا رو برای چی میخوام؟ واقعا کدوم اینا، واقعا کدوم اینا؟ ببینید سوالات ساده فلسفه زندگی، ساده هم نگید به این مشکل هرچی شما اسمشو میخواید بذارید، سوالات فلسفه زندگی واقعا خوردن برای زیستن هست یا زیستن برای خوردن؟ من قضا میخوام که به جایی برسم، یا نه میخوام زندگی کنم که فقط قضا بخورم؟ خب اگر اولی، اگه قضا میخوام که به چیزی برسم، یه پیغمبری کنار منی که عصاشو به دریا میزنه دریا میشکافه، شما بحث بهتری نداشتی با این پیغمبر بکنید؟ بهتر از بحث باقالی و عدس و پیاز؟ واقعا نداشتی بحث بهتری با این پیغمبر بکنی که به چش خودت دیدی چیکار کرده برای؟ با این حال مدارای موسا رو ببینید، اتس تبدون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. خیلی خوب احبتو مثل فا این لکن مانزهتو بفرمید تو این شهر، بفرمید هرچی میخواد اونجا هست دیگه، برای باقالی و عدس و پیاز و خیار و این خیاره برای اینا که دیگه حالا بفرمید اون شهر هرچی فا این لکن مانزهتو هرچی میخواد دوست داشت. باید مدارای موسا رو ببینید، همون نتیجه چه شد؟ و ضربت علیهم المسکنه و با او به قفل من الله. و در دنباله همینه که میگه رفتید سراغ ایجیه، رفتید سراغ گوساله. و بفهمیم اینجا چه خبر بوده، چه خبر بوده که رفتید گوساله میشود؟ اصلا بفهمیم قضیه گوساله چه بوده؟ اینه ماجرا. خب گفتیم قرآن تحکیلش رو اینه که و انتون تنظرون، شما با این دو چشم خودتون میبینید، اما بازم همین شدید که شدید. چیه؟
اولین چیزی که به ذهن اومد همینه. یادتونه درباره فرعونیا گفتیم اینا آدمایی بودن شدیداً تجربه گرا، مبانی فلسفی نداشتن، عقلانیت فلسفی نداشتن و خلاصه تمام باورهاشون باورهایی بود که مبتنی بر تجربه و حس و این چیزا به دست اومده. این در گفتگوهای سیاسیشون معلوم بود که و در اونجایی که راجع به مؤمن آل فرعون صحبت می‌کردیم همه اینا رو نشون دادیم که این همش برمی‌گشت همینجا، که خلاصه اینها فلسفه محکمی در اندیشه هاشون نداشتن، مبانی عقلانی محکمی نداشتن و به چیزی که خارج از حس و تجربه و آزمایش و خلاصه دیدن و اینها بود باور نداشتن یا دربارش نمی‌اندیشیدن. و اون وقت متوجه یه نکته بسیار واضحه فلسفی میشه که اساساً معرفت شناسی که مبتنی بر تجربه گرایی صرف باشه خودش یک محدودیت هایی برای انسان داره. این بحث ما به اونجا و من شما رو ارجاع دادم که بحث یقین روانی و یقین منطقی رو در ایستاده در باد مرور کنید. چند نفر این کار کردن؟ خب ببینید الان اگر این بحث آپدیت نباشه براتون، به اصطلاح رزیدنت نباشه در ذهنتون، لودش نکرده باشی، من الان حرفم بیهوده میشه. درسته که خیلی بحث سنگینی هم نیست و همه تونم خوندید، ولی باید ذهنیت وگرنه من مجبورم دوباره اون بحث یقین روانی و یقین منطقی رو دوباره یادآوری کنم برای شما. فیلی ظالمانه البته. خلاصه حرف ما اونجا بود که ما یک وقتا یقین روانی داریم، یعنی به طور روانی به چیزی مطمئن باور داریم، اما منطقا که بررسی میکنیم میبینیم نه، پایه های منطقی محکمی نداریم مثلا. و گاهی برعکس، گاهی به یه چیزی یقینه عرض کنم که منطقی داریم ولی اونجوری که باید یقین روانی نداریم. من توی ایستاده در باد هر دو رو مثال زدم. از اولی مثالش چه بود؟ اونجایی که یقین روانی داریم یقین منطقی نداریم. تقریبا عمده زندگی روزمره ما الان شما تقریبا همه تون مطمئنی که خونتون در اون محلش صحیح و سالم سر جاشه، کسی هم در این مورد یقین نداشته باشه. ولی بیاییم منطقا این گزاره رو بررسی کنیم، واقعا مطمئنی در خونتون سر جاشه؟ خدای نکرده نخونم دارده واقعا مطمئنی نظر منطقی؟ نه، عقل و منطق که میادیم بررسی اصلا اطمینان به این موضوع نیست. کی میدونه الان خدای نکرده یه گادی نترکیده باشه اونجا، یه ترکیده رفته باشه. مثال دارم میزنه، بالاخره حالا ما عمری کردیم مردمی بودن که هواپیما رو کله خونهشون فرود اومده، هم چند سال پیش تهران مگه اتفاق نیفتاد؟ تو کوچه داشت رفت میشد هواپیما خورد تو کله، اولش 130 ارتش بود. چی اینجوریه؟ یه وقت هواپیما تو کله میخوره، مگه مورچه خورد تو پرنگفتی های تو رفت؟ یا خیلی اتوبوس جهانگردی میاد با اینکه سالی یک بار اینجا تک میشه ولی از روش عادت میشه، گو ازش متنفرم سوراخ فوری. یادتون میاد؟ گو ازش متنفرم اتوبوس جهانگردی. منطقا که شما نگاه میکنید بسیاری از این تقریبا عمده گزاره هایی ما بهش یقین داریم، باور داریم، مطمئنیم، هیچ اطمینانی بهش نیست. واقعا نمیشه گفت این حرف درسته. شما واقعا الان مطمئنید؟ واقعا خونتون سر جاش خدای نکرده؟ یا خیلی گزاره های دیگه. ما یقین داریم که ترمز ماشینمون میگیره. اگر این یقین نداشتیم بلا نسبت کله پاچه کدوم حیوان خورده بودیم که با ساعت 120 کیلومتر بریم. ما یقین داریم این هواپیمایی میره بالا بعد بیاد پایین. ولی اینا اثر منطقی هیچ کدومشون قطعیتی هم توش نیست. کما این که دیدی ترمز هم نگرفتی چایی، کما دیدی هواپیما هم خوبی دیدید نیست عمرش. اونجایی که یقین روانی نداری ولی یقین منطقی داری، اون مثالش چی بود؟ من این مثال من نزده بودم ولی اینم مثال بدی نیست. مثال خیلی معقول‌تر بزنید. آخه اینم اینقدر را من میتونم تو شبه کنم چون بالاخره مرده هایی بودن که زنده شدن. ها؟ نه یه بحث خیلی مطمئن تر. من فکر کنم نمیدونم من خودم این سال بود یادم نیست چی گفتم. ولی معمولای مثال. من حالا مثال بزنم. عدد پی. این که نسبت محیط دایره به قدسش و شعارش. حالا فرقی هم نمی کنم. چون دوباره برای دیگه اگرم شعار. همیشه یه عدد ثابت. در هر دایره ای. میخواد دایرهش اینجوری باشه. میخواد اینجوری باشه.